رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن. با سرخط خبرها توجه کنید.
پیشروی شورشیان سوری به سوی مرکز شهر منبج در سوریه، تبادله 194 زندانی توسط جناهای متخاصم در یمن و متهم شدن 3 مرد در بلژیم به دهشت افغانی.
در برنامه امروز 30 جوزا که مصادف است با 18 جون در امریکا، در کنار مشروع خبرها و سایر گزارش ها، گزارش را از جریان زندگی یک کودک خیابانی در کابل میشنوید. امید تا پایان برنامه ما را امراهی کنید. اما قبل از همه میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. توجه کنید به تفصیل خبرها. شورشیان سوری مورد حمایت ایالات متحده برای نخستین بار پس از آغاز عملیات بیرون راندن داعش از شهر منبج در سوریه به سوی غرب آن شهر پیشروی کردند. یک منبع در نیروهای دموکراتیک سوریه که متشکل از شبه نظامیان کرد و جنگجویان عرب می باشد، با خبرگزاری رویترز گفته است که نیروها اکنون در 2 کیلومتری مرکز منبج رسیدند. منبج آخرین پایگاه داعش در مرز سوریه با ترکیه می باشد. نیروهای دموکراتیک سوریه از آغاز عملیات بیرون راندن داعش از منبج در 31 می تا کنون ده ها قریه و منطقه در اطراف آن شهر را از کنترل داعش بیرون کردند. از جانب دیگر، بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز شنبه با سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در دمشق ملاقات کرد. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
در همین حال مقام‌های نظامی روسی و آمریکایی در یک دیدار جداگانه در مورد حمله هوایی روسیه بر شورشیان سوریه مورد حمایت آمریکا گفتگو کردند. سرگی شویگو بلندپایه‌ترین مقام روسی است که پس از استقرار نیروهای کشورش در سوریه از دمشق بازدید می‌کند. مقام‌های روسی گفتند که در آژاندای سفر وزیر دفاع آن کشور به دمشق بحث روی همکاری‌های نظامی و فنی بین مسکو و دمشق و همچنین همکاری دو طرف در جنگ علیه گروه‌های دهشت افغانی در سوریه شامل می باشد. حملات هوایی روسیه سبب شده تا نیروهای حکومت سوریه و پیشروی های علیه شورشیان سوری دست یابند، اما این حملات تشنج را با ایالات متحده نیز ایجاد کرده است.
شورشیان حوثی و نیروهای طرفدار حکومت یمن روز شنبه 194 زندانی را در شهر مرکزی تئیس تبادله کردند. این بزرگترین تبادله زندانیان از آغاز جنگ داخلی آن کشور بین جناهای متخاصم می باشد. تبادله 118 حوثی با 76 جنگجوی طرفدار حکومت یمن امیدواری ها را به خاطر ادامه برقراری آتش بس که در ماه اپریل در آن کشور اعلام شد افزایش داده است. بلژیم 3 شهروند آن کشور را به دهشت افغانی متهم کرد. این در حال است که شب گذشته نیروهای امنیتی بلژیم 12 نفر را از سراسر آن کشور به زن طراحی حملات دهشت افغانی دستگیر کرد. از این میان 9 تن آنان پس از انجام تحقیقات رها شدند، اما 3 تن دیگر من جمله سمیر 27 ساله، مصطفی 40 ساله و جواد 29 ساله با تلاش به خاطر انجام اعمال دهشت افغانی و شرکت در فعالیت‌های یک گروه دهشت افغانی متهم شدند. شماری از رسانه‌ها در بلژیم گزارش دادند که افراد مظنون می‌خواستند در جریان مسابقه فوتبال بین بلژیم و آیرلند که شب گذشته برگزار شد، بالای علاقمندان این بازی در بروکسل حمله کنند. نیروهای عراقی به خاطر تصرف موصل از داعش جبهه جدید را در جنوب آن شهر باز کردند. باز هم از صفیه حساس جزئیات بیشترین مطلب را می‌شنویم.
این در حال است که نیروهای عراقی روز جمعه در جنگ فلوجه علیه داعش اعلام پیروزی کردند. مقام‌های عراقی میگویند که نیروهای ویژه ضد دهشت افغانی همراه با 2 فرقه اردوی آن کشور که حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا را با خود دارند، با پیشروی‌ها در سمت شمال موصل دست یافتند. موصل بزرگترین شهر عراق در شمال آن کشور بوده و پایتخت خودخوانده داعش در عراق میباشد.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان از تصمیم ناتو مبنی بر برگزاری تمرینات نظامی در شرق اروپا انتقاد کرد و هشدار داد که همچو اقدامات سبب تشدید تشنج بین ناتو و مسکو خواهد شد. اظهارات وزیر خارجه آلمان بازتاب دهنده اختلافات روزافزون در حکومت ائتلافی آلمان می باشد. حزب سوسیال دموکرات آقای اشتاینمایر برخلاف حزب محافظه‌کار انگلا مرکل صدر اعظم آلمان طرفدار موقف آشتی جویانه‌تر در قبال روسیه است. وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت اگر کسی به این باور است که نمایش تانک‌ها در مرزهای شرقی ناتو سبب تامین امنیت بیشتر می‌شود اشتباه می‌کند. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد میگوید که توقیف افراد رای حل بحران پناهجویان اروپا نبوده و باید هر چیز زودتر پایان یابد. منشی عمومی ملل متحد روز شنبه برای دیدار با پناهجویانی که کشورهایشان را به خاطر جنگ، دهشت افغانی و فقر ترک کردند، به جزیره لسبوس یونان رفت و از کشورهای اروپایی خواست تا با بحران پناهجویان با اقدامات انسانی و مبتنی بر رعایت حقوق بشر رسیدگی کنند. و خبر اخیر این که 3 پیلوت زن طیاره‌های جنگی برای نخستین بار به نیروی هوایی هند پیوست. ماهانا سنگ، باوانا کانت و اوانی چترورتی روز شنبه در حیدرآباد ماموریت نظامی خود را به حیث پیلوت جت جنگی در یکی از بزرگترین اردوهای جهان آغاز کردند. پرناب مکرجی رئیس جمهور هند در ماه فوریه امسال در پارلمان کشورش گفته بود از این پس به زنان اجازه داده می شود تا در همه بخش های محاربوی نیروهای مسلح هند بپیوندند. نیروی هوایی هند 1500 پیلوت دارد که از آن جمله 100 نفر آن زن بوده، اما تا کنون زنان پیلوت صرف در طیاره های ترانسپورتی و هلیکوپتر خدمت می کردند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 5:37 دقیقه و 30 ثانیه صبح با وقت افغانستان است و شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. میپردازیم به نشر گزارش ها. جنگ حدود 14 در افغانستان شمار زیاد کودکان را بی سرپرست کرده است. کودکانی که پدر و یا مادر خود را از دست داده اند و یا هم به نسبت فقر اقتصادی مجبورند تا کار کنند و نفقه خانواده خود را تهیه کنند. اکثر این کودکان از آموزش و پرورش نیز دور ماندن. روز ماه نیز از میان این کودکان است که از جنگ‌های ولایت کندوز فرار کرده و به کابل پناه برده است. پدرش را در جنگ سقوط کندوز از دست داده و حالا برای فروش چند دانه قلم و به دست آوردن مقدار پولی در خیابان‌های شهر کابل سرگردان است. داستان زندگی روز ماه را از گزارشگر صدای آمریکا سمسامه سیرت میشنوید.
در جاده های گردآلود و غبار کابل کودک از این سو به آن سوی جاده می رود. بعض آبرین خواهش می کند تا قلم بخرند. روز ما دخترک 13 ساله با چهره پریشان تلاش دارد کار کند و چند روپیه پول در بساط بیاورد. روز ما می گوید تا چند ماه قبل زندگیشان سر و سامان داشت. پدرش کار میکرد. او به مکتب میرفت. اما 8 ماه پس از آن که پدرش سرباز اردوی ملی شد، در حمله طالبان بر کندوز کشته شد و روزگار سیاه زندگی آنان آغاز گردید.
وقتی که کندوز جنگ گرفته بود، پدرم شهید شد.
بغضی که گلوی روز ما را می فشارد سبب شد سخنهایش نیمه تمام بماند. روز ما ادامه می دهد و می گوید مادرش قصد داشت خواهرش را به خاطر پرداخت قرضهایشان بفروشد، اما پس از آن که خواهرش می خواست خودکشی کند، مادرش از این کار منصرف شد.
یعنی خواهر آمده گیره چیز کده بود. خواهر کلان ما می خواست که سودا کنم، می خواست که خودکشی کنم. باز مادر افتای بان که کابل بریم با قرضی خلاص میکنیم.
روز ما از اذیت و آزار برخی از آبرین نیز شاکی است. وقتی از روز ما میپرسند که خواستت از دولت افغانستان چیست، ساکت می ماند. بعد از لحظات می گوید هیچ چیز. افغانستان که سالها جنگ را متحمل شده، داستان زندگی کودکان زیاده و زندگی روز ما شباهت دارد. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نیز وضعیت کودکان را در کشور نگران کننده می داند. عبدالفتاح احمدزی، مشاور در وزارت کار و امور اجتماعی، در صحبت با صدای امریکا می گوید.
وضعیت کنونی اطفال باز هم بر ما قابل قبول نیست و واقعا قابل تشویش است بر ما و انشاءالله برنامه بسیار خوب، برنامه بسیار وسیع بشان داریم که بتونیم اینمی اید از اطفال ما از ایالت های بحرانی باید نجات.
بر بنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی در سال 1394 40 کودک خیابانی قربانی تجاوز جنسی، 10 کودک قربانی سوء استفاده جنسی، 63 کودک قاچاق شدند، 27 کودک اختطاف، 236 کودک قربانی کار استثماری، 43 کودک قربانی ازدواج اجباری شده اند. 1825 کودک مجبور به رفتار در تخلف با قانون شده اند و 120 کودک خیابانی اعتیاد به مواد مخدر دارند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. رئیس جمهور آمریکا در سخنان به مناسبت روز پدر از پدران و مادران خواست که علاوه بر حمایت از فرزندان، به آنان دوری از نفرت را هم آموزش دهند. آقای اوباما گفت باید کاری کنیم که فرزندانمان به آسانی به اسلحه دسترسی پیدا نکنند. گوشه هایی از سخنان رئیس جمهور اوباما را در گزارش از ژیلا سمی میشنوید.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گفت برای جلوگیری از حملات دهشت افغانی، مخصوصا از جانب دهشت افغانان مقیم در امریکا که نمونه های آن را در اورلاندو و سن برنادینو شاهد بودیم، باید دسترسی آنان را به سلاح جنگی که توسط آن امریکایی ها را بکشند دشوار سازیم. آقای اوباما گفت در این مورد در هفته های آینده بیشتر صحبت خواهد کرد. اما رئیس جمهور امریکا گفت در این هفته بسیار اندیشیده است که والدین چگونه کشتار 49 نفری را که در گلوله‌باری یک مرد در یک کلاب همجنسگرایان کشته شدند به اطفال خود تشریح کنند. رئیس جمهور امریکا گفت که به عنوان یک پدر مانند دیگر پدرها در مورد مسئولیت دخترانش همواره نگران است، به ویژه در مورد خشونت‌هایی که می توان جلوه آن را گرفت. براک اوباما در پیام هفتوار خود بر مسئولیت‌های تأکید کرد که مردم در قبال یک دیگر، به ویژه در قبال فرزندان خود دارند.
If we're going to raise our kids in a safer, more loving world, we need our kids to hear us speak up about the risks guns pose to our communities.
آقای اوباما گفت برای آنکه پدران و مادران فرزندان خود را در جهان توأم با مسئولیت و سرشار از محبت بپرورانند، باید خطرات استفاده از اسلحه را به آنان تفهیم کنند و در عین حال به آنان تحمل و بردباری را هم بیاموزند. رئیس جمهور اوباما گفت که از عقل به دور است که ما اجازه دهیم فرزندان ما به آسانی و سلاح محاربوی دسترسی داشته باشند. این سلاح ها معمولاً به اماکن مانند مکاتب، کلیسا، سینما و کلب های را میابد که فرزندان ما همه روزه به آنجاها می روند.
Time and again, we've observed moments of silence for victims of terror and gun violence. Too often, those moments have been followed by months of silence.
رئیس جمهور اوباما گفت ما بارها و بارها شاهد یک دقیقه سکوت برای قربانیان دهشت افغانی ناشی از کاربرد سلاح بودیم و غالبا این یک دقیقه با سکوت طولانی و عدم اقدام و بی‌توجهی ما گذشته است که عمل نابخشوده نیست. آقای اوباما گفت حتی بعد از آن که شاهد عزاداری والدین در مرگ فرزندانشان بوده ایم، غیر قابل قبول است که به عنوان یک کشور هیچ اقدامی برای جلوگیری از یک حمله دیگر کار نکرده ایم. رئیس جمهور اوباما همچنان گفت که ما در مقام پدر و مادر باید به یاد داشته باشیم که به فرزندان خود تفاوت بین خوب و بد را بیاموزیم و با آنها یاد بدیم که عشق بورزند و از نفرت دوری کنند. آقای اوباما گفت به فرزندان خود درک تفاوت‌ها را بیاموزیم، نه به عنوان چیزی که از آن بترسند، بلکه به عنوان یک هدیه بزرگ که آن را گرامی بدارند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. با ادامه گزارش ها میپردازیم. 2 هفته بعد از حمله افرادگرایان گروه بوکو حرام که 3 کشته به جا گذاشت، منطقه مرزی باسو در نایجیریا به یک شهرک اروا مبدل شده است. اکثریت باشندگان این منطقه منازلشان را ترک کردند، ولی این ساحه هنوز هم با خطر خشونت مواجه است. ایمیلی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را محمد هاشم حبیب زاده تقدیم می کند.
یک کفش کهنه، یک بکس پوسیده که لباس ها هنوز هم در آن دیده می شود، در پشت یک حویلی به نظر می رسد که دروازه اش باز است. اکثریت باشندگان باسو همه دار و ندارشان را 2 هفته پیش زمانی ترک کردند که صدای فیر تفنگ ها در آن ناحیه به گوش رسید. در میان باشندگان این ناحیه یکی هم الهاج ابابا است. ابابا می گوید بله، ما ترسیده بودیم. ما سلاح نداریم و در چنین حالات ترسیدن یک چیز عادی است. او گفت که بر بام موترش ایستاد و برخی از اشیای مورد ضرورت را بار زد تا به کمپ ویدیو شدگان داخلی برود و اکنون خانواده‌اش در آنجا از آن استفاده می کند. ابابا نایجیریایی است. او پس از آن به ناحیه باسوی نایجر فرار کرد که تندروان گروه بوکو حرام کشور آباییش را در فاصله چند کیلومتری به ویرانه مبدل ساختند. اما او رهایی نیافت و این گروه تندرو بر شهرک‌های همجوار در نایجر نیز یورش بردند و مردم مجبور شدند که در میان بت‌ها در زیر خیمه‌ها زندگی کنند. عبدالعزیز زنبادا در نزدیکی یک مأموریت پلیس زندگی می کرد که آن هم از حملات تندروان در امان نماند. او می گوید که این نخستین بار نیست که بر باسو حمله می شود. بار آخر تاریخ 3 جون ساعت 8 شب بود که تندروان بوکو حرام حمله کردند. او اضافه کرد که در جریان چند سال گذشته بوکو حرام مردم را مجبور ساخته تا از یک جا به جای دیگر فرار کنند. من یک کودکم و همسرم 2 کودک دیگر را با خود گرفتیم و زمانی که آنان را به یک ساحه امن رسانیدم برگشتم تا دخترم را نیز با خود ببرم. در همین حال یک هاون بر منزلم اصابت کرد و در اثر آن دخترم و چند کودک همسایه جانهایشان را از دست دادند. در گزارش‌های رسمی در جریان آن حمله بجز اساکر هیچ غیر نظامی کشته نشده بود، اما اجساد برخی ها در داخل منازلشان موجود بود و بوی مرگ در همه جا به مشام می رسید. اکثریت باشندگان نفوس تخمینی 25 هزاری باسو آن شهرک را ترک کردند. 2/3 نفوس آن شهرک را مهاجرین و بیجا شدگان داخلی تشکیل می دادند. با باشندگان سایر ساحات شمار بیجا شدگان خشونت های اخیر با 50,000 نفر رسید. در کوچه های یک بازار متروک در نزدیکی یک غرفه غارت شده، جسد متلاشی شده یک باز در زیر شعاع آفتاب در حال خشکیدن است. از موجودیت آب هیچ اثری نیست، نه برقی وجود دارد و نه شبکه مخابراتی. پس از آن که بوکو حرام آن شهرک را چپاول کرد، اندک مواد غذایی در آنجا باقی ماند. با وجود این همه برخی ها هنوز هم مصممند در آن شهرک باقی بمانند و یکی از آنان سلیمان سلیسه است که گویی با صدای فیر تفنگ خو گرفته است. او میگوید که وضعیت بهتر می شود. دیروز صدای فیر را شنیدیم و نگران نشدیم. سلیمان افزود که حضور گسترده نظامی به او اطمینان بخشیده است و فقط عساکر مشتری دکان سلمانی او هن. سلیمان با دلسردی تمام گفت که یک تعداد اندک مردم در اینجا باقی ماندن و ما به مواد غذایی، آب آشامیدنی و برق نیاز داریم. با وجود اطمینان دهی مقامات دیری نخواهد گذشت که تندروان بوکو حرام بار دیگر در ساحه مرزی حملاتشان را راه اندازی خواهند کرد. مردم را وحشت زده خواهند ساخت و بر مقامات تعرض خواهند کرد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. آسمان کابل و بیشتر ولایات و شهرهای افغانستان صاف پیش بینی شده است. بلندترین درجه حرارت در کابل 34، پایین ترین 18. خوست بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 22. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 4. فراه بلندترین درجه حرارت 43، پایین ترین 29. جبلسراج بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 18. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 21. بامیان بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 9. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 26. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 14. و پروان بلندترین درجه حرارت 34 و پایین ترین 19 پیش بینی شده است.
توجه کنید به فشرده چند خبر. شورشیان سوری مورد حمایت ایالات متحده برای نخستین بار پس از آغاز عملیات بیرون راندن داعش از شهر منبج در سوریه به سوی غرب آن شهر پیشروی کردند. یک منبع در نیروهای دموکراتیک سوریه که متشکل از شبه نظامیان کرد و جنگجویان عرب می باشد با خبرگزاری رویترز گفته است که این نیروها اکنون در 2 کیلومتری مرکز منبج رسیدند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز شنبه با سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در دمشق ملاقات کرد. در این حال مقام های نظامی روسی و امریکایی در یک دیدار جداگانه در مورد حمله هوایی روسیه بر شورشیان سوری مورد حمایت امریکا گفتگو کردند. شورشیان حوثی و نیروهای طرفدار حکومت یمن روز شنبه 194 زندانی را در شهر مرکزی تئیس تبادله کردند. این بزرگترین تبادله زندانیان از آغاز جنگ داخلی آن کشور بین جناح‌های متخاصم می باشد. بلژیم 3 شهروند آن کشور را به دهشت افغانی متهم کرد. این در حال است که شب گذشته نیروهای امنیتی بلژیم 12 نفر را از سراسر آن کشور به زن طراحی حملات دهشت افغانی دستگیر کرد. از این میان 9 تن آنان پس از انجام تحقیقات رها شدند، اما 3 تن دیگر من جمله سمیر 27 ساله، مصطفی 40 ساله و جواد 29 ساله با تلاش به خاطر انجام اعمال دهشت افغانی و شرکت در فعالیت‌های یک گروه دهشت افغانی متهم شدند. نیروهای عراقی به خاطر تصرف موصل از داعش جبهه جدید را در جنوب آن شهر باز کردند. این در حال است که نیروهای عراقی روز جمعه در جنگ فلوجه علیه داعش اعلام پیروزی نمودند. فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان از تصمیم ناتو مبنی بر برگزاری تمرینات نظامی در شرق اروپا انتقاد کرد و هشدار داد که همچو اقدامات سبب تجدید تشنج بین ناتو و روسیه خواهد شد. و بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد میگوید که توقیف افراد راه حل بحران پناهجویان اروپا نبوده و باید هر چیز زودتر پایان یابد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، البته از بخش پشتو.